أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. یک وجه چهارمی و پنجمی هم برای بحث فرق میان جمله تامه و جمله ناقصه یا جمله خبریه و جمله وصفیه عرض کنیم و این بحث تمام کنیم، منتقل بشیم به بحث خبر و انشاء. این وجه وجهی است که مرحوم امام دارند در تقریرات های ایشون مطرح. مرحوم امام نیز بحث فرق میانه جمله خبریه را و حملیه را و جمله ناقصه وصفیه یا اضافیه هم را متعرض شدن، دنبال کردن. حاصل فرمایش ایشون این است که جمله تامه بر دو قسم، جمله خبریه تامه بر دو قسم، یک قسم جمله خبریه به تعبیر ایشون غیر مؤوله، چگونه تعبیری درش قائل نمیشیم یا نشدن نحویون و ادبا، مانند همین جمله خبریه زیدون قائمون از انسان و حیوان و ناطقون و امثال. نوع دوم جمله خبریه مؤوله است که مشتمل بر حروفه، مثل زیدون فی الدار، زیدون علی السطح، خبر در حقیقت حرف درش هست. این رایشون ازش تعبیر میکنه به جمله خبریه مؤوله، زیرا ادبایی رو معمولا تعبیر میبرن، میگن این ظرف حرف جار و مجرور متعلق به خبر مقدره، جمله واقعش اینه زیدون کائنون فدار، فدار قید کائنونه که کائنون خبر. اینم نوع دوم جمله. بعدش می‌فرمایند نوع اول که جمله خبریه غیر مؤول است، مشهور گفتن برای نسبت حملیه، نسبت ثبوت شیء الی شیء مثلا لحظ شده. شما می‌فرمایید این مطلب صحیح نیست، زیرا ما نسبتی نداریم در خارج بین زید و بین قائم، بین انسان و بین مثلا حیوان و ناطق، بلکه آنچه که هست اتحاد و وحدت این دو تاست. نسبت نیاز به استنیت داره، دو چه باشن یکی مثلا منتصر به دیگری باشه، در اینجا نسبتی نیست بلکه اتحاد و وحدت هست، هویت هست که این ضد نسبته، عکس نسبت هست. ولذا این نوع از جمله های خبری، این هیئت در جمله خبری غیر مؤوله وضع شده است برای همون هویت، ازش تعبیر میکنم به هویت تصدیقی. یا مثلا ما بخواییم هویت حکایی، چون تعبیرشون تصدیقی است. و اما نوع دوم جمله های خبری های مؤوله مشتمل بر حروف هستند، زیدون فی الدار، زیدون علی السطح، اینها دال بر نسبت هستند، چون ما اینجا نسبت رو میبینیم، دو شیء زید است، دار است، اینجا یه چیز نیست. این جمله وضع شده برای دلالت بر اینکه زید منتسب به دار است، مظروف دار است، یا علی السطح مستعلی بر صدر است، سطح است، یه نسبت ظرفیت، نسبت استعلایی در اینجا هست این جمله حکایت از اون میکنه در حتم. این هم که تعویل شده این تعویل را میشون نفی میکنم، میگم ما این تعویل را قبول نداریم. زیدون کائنون فدار، حالا برای مسائل ادبی اگر بخوان نحوی رفع و نسخ و اینها این تقدیرات رو بگیرن، ولی خود این جمله وضع شده برای افاده همین نسبت این که زید بر سطح هست، زید در داخل خانه است. این هیئت وضع شده برای دلالت بر همین نسبتی که در اینجا هست. این قبیل هیئت های خبری یا جمله های خبری دال بر نسبت و فرقی هم نمی کنه جمله مثبته باشه سالبه باشه، همونجوری که در نوع اول هم در سلبش در اثباتش نسبت نداریم، چه جمله مثبته باشه دال بر حقوقیت، سلبش هم در حقیقت همونه، عدم حقوقیت نسبتی رو نمیخواد نفی کنیم. به خلاف نوع دوم سلبش نفی اون نسبت. این در جمله تامه، خبریه تامه. و اما جمله خبریه جمله ناقصه، جمله های ناقصه هم هیئت های ترکیبی ناقص را میشون تقسیم میکنن به دو قسم. میفرماید اینا هم باز بر دو قسمه، جمله وصفی مثل زیدون العالم، الرجل العالم، جمله های وصفی، هیئت های ناقصه وصفی، تراکیب ناقصه وصفی. فرمان اینجا باز مشهور گفتن وصف شده است برای نسبت، ولی ما وجدان بلکه برهان ببینیم نسبتی در کار نمیتونه باشه. اینجا زید عالم یه چیزه، دو چیز نیستن زیدون العالم، همون زیدیست که خودش هم عالمه، دو چیز باشن و نسبتی میان اونا باشه، این در اینجا نیست. باز این هم میتونن برای همون هویت و اتحاد وصف شده، ولی اینجا ازش تعبیر میکنن به هویت تصوری. در جمله خبری غیر مؤول هویت تصدیقی میگن، اینجا میفرمان هویت تصوری. جمله وصفیه وصف شده زیدون العالم، الرجل الشریف، الانسان القوی و امثال اینها، برای هویت وصف و موصوف و صفت و موصوف دو تا یکی هست. و ولی خب در عالم تصور نه در عالم تصدیق ازش تعبیر میکنم به هویت تصور. نوع دوم جمله ناقصه اضافه و امثال اضافه است که مشتمل بر حروف است ولو در تقدیر، مثل غلام و زید، کتاب و امر و امثال اینها. این جمله ها در حقیقت مضاف غیر از مضاف الیه، اینجوری که اسم نیت محفوظ بین این دوتا، یک چیز نیستن، دو چیزن با هم نسبتی دارن، حالا یا به نسبت اختصاصیه لزیدن غلام و لزیدن، کتاب المکتبه یعنی فل مکتبه، یا در تقدیر فی لام من، یا هر یک از حروف. این قبیل جمله های ترکیبیه ناقص، جمله اضافه، هیئت اضافه وضع شده است برای باز همون نسبت های معانی حرفی که در حروف گفتیم، اینجا هم همون هست، برای همون معانی نسبی وضع شده است و دلالت بر همون نسبت های معانی حرفی رو داره. این خلاصه فرمایش ایشونه. بعد کلمات منطقیون و دیگران را که گفتن در جمله خبری نسبت هست، سه رکن هست، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، این را یکیشون میفرماد اینا تمام نیست، قابل قبول نیست، در جمله خبری غیر مؤول نسبتی در کار نیست بلکه هویت هست و صحیح هم همینه. این خلاصه فرمایش ایشون که هم معنای نسبت خبریه حالا غیر مؤول ایشون به هویت تصدیقی بیان کردن، هم معنای نسبت وصفیه ناقصه را به هویت تصوری، و فرق میان نسبت ناقصه و نسبت تامه خبری را در وصفیه که شبیه هم است، تصوری بودن این و تصدیقی بودن اون قرار داره. این حاصل فرمایش ایشون. در اینجا چند تا نکته هست که با این نکات طبق اونجه که گذشت دیگه بیان شاید روشن باشه نکات اشکالی که ممکنه به فرمایش ایشون کرد. یکی این که ایشون کلام مشهور رو حمله بر این کردن که قائل شدن به نسبت حملیه، نسبت ثبوت شیئن به شیء، بر نسبت در خارج، به نسبت خارجی. یعنی اگر مشهور که قائل شدن جمله خبری غیر معقله به تعبیرشون وضع شده برای نسبت، برای نسبت خارجی، نسبتی که در خارج است، ما میتونیم تصورش کنیم، لحاظش کنیم اون نسبت به ما. بله این در خارج نسبتی نیست بین زید و عالم، بلکه اتحاد هست بین زید و عالم. دو چیز نیست، یه چیز در وجود خارجشون. ولی به تفسیر گذشت که قائلین به وضع برای نسبت و معانی نسبی اینجور نیست که مقصودشون نسبت خارج باشه یا وجود رابط باشه، اون تعبیری که شبیه این اشکال هم بعضی بر مرموم شیخ گرفت بودن، بلکه نسبت اعم از نسبت، اولا مقصود اصلا وجود نیست، عینیت نیست، همون عالم ذات و مفاهیمه. ثانیاً مقصود از نسبت اعم از نسبتی که تحققش و موطنش خارجه، گرچه به قید وجودی و ای وجود خارجی، این قید اصل نشده در معنا، ذات معنا قبلا گفتیم وجود خارج از معنا، ذات معنای موجود در اون وجود خارجی اون مسماست، اون معنای موضوع لهه. یا اون نسبت اصلا موطنش هم ذهنه، موطنش خارج نیست، مثل همین نسبت حملیه مشهور که قائلن داره وضع برای نسبت، نسبت را اعم گرفتن چه در حروف چه در هیئات و در باب خبر که میگن وضع شده است برای نسبت ثبوت شیئی رشه. این نسبت در عالم ذهنه، نه در عالم خارج مختلف، چون در عالم ذهن ما هم اسم نیت داریم هم نسبت داریم، در عالم خارج ولی وحدت داریم، ولی در عالم ذهن دو تا مفهوم داریم، این مفهوم ذهن یه مفهوم عالی یا قائم، میخواییم یعنی این دوتا نسبت ایجاد کنیم، برقرار کنیم، میخواییم بگیم این یکی را هم کنیم بر دیگری، افناء کنیم در دیگری، تطبیق بدیم بر دیگری. اینجا هم استنیت هست، حمل حمل هست، ولی خب موطن این هم، جای این هم، سقع وجودی این هم عالم ذهنه، بله محکیش خارجه، این دوتا رو با هم منصوب میکنیم به این معنی که یکی رو حمله بر دیگری میکنیم، فانیه بر دیگری در دیگری تطبیق و تصادق بر دیگری میدیم اون مفهوم رو، خب لحاظ محکی خارجیشه که همون به عدتیست که در خارج هست، ولی در عالم ذهن دوتا مفهوم اسمینیت هست، بین این دوتا میخواییم این رابطه رو برقرار کنیم. یعنی این دو مفهوم وقت تصور میکنیم بدون رابطه میانه، میگیم زید زید جای خودشه، عالم هم جای خودشه، عالمی دیگری، کسی دیگری ربطی به زید نداره، یه جوره اینجا این نسبت نیستش، اینجا این دوتا رو یکی بکنه، میگیم این عالم همون زید عالمه، اینه حمله بر اون میکنیم، افناء در اون میکنیم، صدق بر اون میدیم، تطبیق بر اون میکنیم، جریه بر اون میکنیم، هر تعبیر بخواید بکنید تعبیراتی که دیروز گذشت. این یک حالتیست میانه این دو مفهوم، این رو بگیم نسبت. یه رابطه ایست بین این دو مفهوم که اگر این رابطه، اگر زید عالم نبود این رابطه رو نداریم، نخواهیم نگاه کنیم اینجوری این رابطه رو نداریم، ولی دو تا تصور مستقل هم در ذهن داریم، هم زید هم عالم، کلی عالم. پس بنابراین مقصود مشهور از نسبت، خصوص نسبتی که موطنش خارجه نیست، تا گفته بشه در موارد حملیه در خارج نسبتی نیست، چون اسم نیتی در ذهن که اسم نیت هست دوتا مفهومه، دو مفهوم هم مستقل از همه، زید مفهومه، عالم مفهومه، و میان این دو مفهوم نسبت برقرار کردیم در ذهنمون، بخشیم این عالمه همون زید، زیدون العالم، زیدون العالم یا عالمون، این نسبت برقرار کردیم در خبریه نه در وصفیه، اونجا تحسیز کردیم و اینجا نسبت برقرار کردیم، بخشیم زیدون عالمون، عالم رو برش افنا کردیم در او، این حالتی بین این دو مفهوم استنیت هم درش هست نسبت هم. منشور که نگفتن نسبت باشه ممکنش خارج باشه تا این اشکال به اونا بشه که اونجا محال نسبت باشه. و چرا محکی این نسبت وقتی این مفهوم دوم رو ما افنا میکنیم در مفهوم اول و او رو مصداق این قرار میده میگیم زیدان عالمون، اینجا محکی اون همون وحدته که شاید ایشون چون محکی رو لحاظ کردن میگن محکی همون هویته یا تصادقه یا وحدته، ازش تعبیر کردیم به تصادق این دو مفهوم و یکی به لحاظ محکی. بله محکی نسبت نیست بلکه هویت به تعبیری میشه. شما محکی رو نگاه کردن اینجا ممکنه کسی این اشکال کنه، یعنی این دفاع کنه از این که خیلی خب حالا شاید مرحوم امام هم این نسبت ذهنی رو قبول دارن نمیخوان نفی کنن، ولی میخوان بفهمن برای اینکه معنای موضوع اون له همیشه محکیه نه حاکی. از شما بحث لفظی دارید بید همینه بگید، بگید جمله خبری و شما بگید وضع شده برای این حالت نسبت افناء این در او، ما این بهش میگیم هویت به لحاظ اینکه محکیش اتحاد و هویت. محکی را معنای موضوع اون ده قرار بدید که همون اتحاد و وحدته نه اون نسبته، اون نسبته که حالت واقعی است قائم در ذهنه و این حالت واقعی که قائم در ذهنه ولذا گفتیم موطنش هم ذهنه، سقع وجودیش ذهنه. اخذ این نسبت به ما هو امرون واقعیون فی ذهن در معنای موضوع اون له این صحیح نیست، چون ما قبلا گفتیم نه وجود خارجی میتونه معنای موضوع اون له باشه به ما هو وجودون، نه وجود ذهنی به ما هو وجودون فی ذهن. به ما هو وجودون میشه معنای موضوع اون له باشه، معنای موضوع اون له ذات موجوده مثل ذات ماهیت، اهم از این که در خارج باشه یا در ذهن یا در هیچ جا نباشه که همون محکی میشه. پس در اینجا شما بایستی لفظ را بگید این هیئت وضع شده است برای همون وحدت که محکیه، مفهوم وحدت و هویت که محکیه در حقیقت، نه برای این نسبت چیزی که اسمش میذارید نسبت واقعی تصادقی یا حملی در ذهن، چون این نسبت در خارج که نیست در ذهن فقط موجوده. وجود ذهنی که بخواید عکس کنید در معنای موضوع اون له خلاف اون مبناست که در معانی موضوع اون له وجودات نه خارجی نه ذهنی عکس نمیشه. این عنوان یه اشکال، این اشکال مرحوم شهید صدر کرده به شکل دیگری در بحثای گذشته پاسخ داده، چون میفرماد خصوصیت هایی که واقعی است در ذهن بر دو گونه است، یک گونهش اینه که دخلی نداره در باب لحاظ و متصور، یعنی لحاظی نیست، گونه دیگرش نه، مثل خود متصور مثل خود ذات معنا امر لحاظی است امر متصوری است، یعنی با خود اون تصور لحاظ می شود و متصور می شود. این نسبت افناء مفهومی در مفهوم دیگری و اینکه این مفهوم تطبیق داده می شه برای این از خصوصیات خود تصور و لحاظه، یعنی این هم ملحوظه به خود همون لحاظ که ما این تصور دو شکل تصور می کنیم، یه بار تصورش رو کنیم به ما هو هو فانی فی موضوع الواقعی فی محکی الواقعی، یه بار تصورش بگیم به ما هو فانی در زید در اون مفهوم اول، اینا دو تا لحاظ تصوری است. این رو که ما اسمش میذاریم نسبت، این نسبت در محکی هم هست به اصطلاح، این معنی که این خود افنا مربوط به عالم لحاظه مربوط به عالم متصوره، متصور ما این گونه است ذاتن و ماهیتن که فانی شده در اون مفهوم دیگر، این امر لحاظی است و لذا اخذ میشه تمام اموری که لحاظی هن یعنی مربوط به متصور هن، متصور و شکل تصور عوض میکنه نه تنها وجود ذهنیش مثلا ممکنه یک خصوصیتی پیدا کنه، متصور به این وجود ذهنی هم فرق میکنه، اینا عکس میشن در معانی موضوع اون مثل خود متصور ها، مثل خود ذات معنا، ولی عوض میشه، لفظ هم عوض میشه، معنی لفظی که برای موضوع عوض میشه. اینجا هم همون از همون قبیله. بنابراین این نسبت لحاظی است، نسبت واقعی که ملحوظ نیست در ذهن نیست، مانند دو رابطه ای که بین دو شیء وجود ذهنی یا نفسی در نفس ما باشه ولی در لحاظ اثری نکنه، در ملحوظ اثری نکنه، این از اون قبیل نیست. ولذا الفاظ مواد یا حیات وقتی میخوان وضع بشن برای معانی متصور، این خصوصیاتی که در متصور لحاظ میشه و ملحوظ قرار میگیره، اینها عکس میشن در معنای موضوع اونها، اینها همون مثل عکس ذات ماهیت هم در حقیقت. اینجا برای همین عکس شده هیئت جمله خبریه، مثلا تعبیرشون غیر معوله، وضع شده برای این نه نگاه کردن و تصور کردن معنای عالم، عالمی که فانی بشه در اون تصور اول، ارائه بشه باش و تطبیق داده بشه در همون لحاظ تصوریش بر اون تصور اول. اینو بهش میگن نسبت ثبوت شیء الی شیء، یا نسبت تناییت، یا نسبت تصادقیه. حالا یکی بخواد اسمش بشه بذاره نسبت هویه بذاره مهم نیست، ولی بالاخره این نسبتی است، یه حالتی است در این میان این دو تا تصور، کیفیت تصور این دو تا تصور در عالم ذهن که متصور فرق کنه، یعنی لحاظ متصور فرق میکنه و ملحوظ امر لحاظی است نه امر واقعی غیر لحاظی. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. پس اولا کسانی که قائلن به نسبت، مقصودشون این نسبتی است که در عالم ذهن، کیفیت افنا کردن مفهوم محمول در مفهوم موضوع و تطبیق دادن اون بر اینه، و این معنای خصوصیتی است در متصور، در ذات متصور، ذات معنا، هیئت خبریه برای این وقت شد. و اشکال دومی که هست اینه که ایشون، خب حالا فرض کنیم از این قسمت بگذریم، اسمش بذاریم حبوبیت، مقصود از حبوبیت تلا هرچی هم اتحاد باشه محکیه اون دوتا، بحث فرق میانه ایشون، فرق میان نسبت ناقصه و توصیفیه و نسبت تامره مشخص نکردن، به جز اینکه اون تصدیقی است، این تصوری است، اون هویت تصدیقی است، این هویت تصوری است. خب طبق مبنای خود ایشون تمام معانی الفاظ تصوری اند، ایشون معانی تصدیقی که قائل نیستن برای معانی وضعیه، چون ایشون مسلک تعهد رو که قائل نیستن در قابل وضع، اون مسلک اعتبار رو اون رو قائلن و دلالت وضعیه رو، دلالت همون نحو اختصاص بین اللفظ و المعنا میدونن. و اگر هویت هم در جمله خبریه غیر معول هست، زیدون عالمون، هم در زیدون العالم هست، هر دو درش این اتحاد هست بین این دو مفهوم. اون که میگیم یکی تصوری است، یکی تصدیقی، یعنی چه؟ بعد از اینکه هر دو جمله بالاخره و دلالتش وضعی هست، دلالت وضعی هم دلالت تصوری است، تصدیق چه به معنای اذعان، چه به معنای قصد، اینا خارج از معنای موضوع له، چه به معنای تحقق در خارج، چون که قطعا مقصودش نیست که جمله تامه اونجاییست که اون هویت واقع باشه در خارج، که اگر نباشه و جمله کاذبه باشه که دیگه جمله صحیح نیست، استعمال نشده باشه در معنا، بالاخره جمله کاذبه هم استعمال شده در معنا، جمله‌ای که متکلم شاک که نمیدونه واقع، یعنی بازم بگه لعل زیدون قائمون، از اون استعمال درسته با اینکه ممکنه زید قائم نباشه. ایشون که جمله معانی الفاظ رو، معانی وضعیه رو که تصدیقی نگرفتن در بحث بحث، اینجا وقتی میفرمان هویت تصدیقی، میگن این هویت تصدیقیست، اون هویت تصوریست، فرق بین این دوتا رو نگفتن چیه، چرا این تصدیقی شد، مثلا یعنی چه تصدیقی؟ بعد از اینکه معانی الفاظ همه تصوریه و بنابراین که مسلک تعهد قبول نداره و معنای موضوع اون له الفاظ چه مرکبات، چه هیئات، چه مواد، متوقف بر صادق بودن جمله نیست، جمله کاذب هم باشه استعمال درسته، لفظ دلالت بر معنای خودش رو داره. لفظ رو از دیوار هم بشنویم، از تبوج هوا هم بشنویم، معنای خودش به ذهن اختار میشه. خب بگیم یکی تصوری است، یکی تصدیقی، یعنی چه؟ هر دو تصوری هم دیگه، بنابراین که معنای موضوع را تصوری است، هر دو معنای موضوع را تصوری. اینکه این میتونه تصدیق بهش متعلق بشه، اون نمیتونه بهش تصدیق متعلق بشه، این اگه مقصودشون اینه که هویتی که زیدون عالمون وقتی میگه میتونه بهش تصدیق پیدا کنی، ولی زیدون العالم قابل تصدیق نیست. با این باید بیان بشه چرا اگه هر دو یه جوره، هر دو هویتن، هر دو هم تصوری هم، چرا این قابل تصدیقه؟ این تصور میتونه بهش تصدیق بخوره، اون تصور نمیشه بهش تصدیق. چرا این میتونه تصدیق بشه بخوره و ایسوف و سکوت علیه و اون؟ این نکته فرق این دوتا باز بالاخره بیان نشد که چرا این قابل تصدیقه، چرا اون قابل تصدیق نیست. فرضا از کدام کلمات اصولیین در اینجا اصل مسئله اساسی رو حل نمیکنه که چرا این نسبت قابل تصدیقه یا این هویت، حالا بهش بگیم هویت، اگه میرسه این هویت قابل تصدیقه، اون هویت قابل تصدیق نیست. هیچ من تفسیری نخواهد داشت مگر برگردیم به همون تفسیری که شهید صدر گفتن، این هویت در عالم ذهن او هویت به مفهوم افرادی است، مثلا هویت نیست. اونجا ما افنا نمی‌کنیم مفهومی رو در مفهوم دیگری، یه مفهوم خاصی را، یه شیء منتسبی را تصور می‌کنیم که چون تصور بعد از نسبت اول منتسب بوده، ما میگیم این منتسب را تصور، این مفهوم افرادی رو تصور. در حقیقت نسبت نیست، در حقیقت افناء نیست، بل هم حقیقتا یه چیز منتسب و مزیقی رو تصور میکنیم، نه اینکه میخوایم افناء کنیم مفهوم رو در مفهوم دیگری، ولی ازش شده افرادی، ولی ازش شده مثل مفاهیم بسیطه، فقط این مرکب او بسیطه ولی افرادیه. به خلاف جمله تامه، جمله تامه هیچ قیدی، هیچ تخصصی، هیچ تقییدی بین دو طرفش قرار نمیگیره. دو تا طرف بر اطلاق و استقلال خودشون دو مفهوم هستن، ذهن میخواد این مفهوم دومه رو ربط بده به او، ربطش هم به این معناست، ربط تصوری، یعنی افنا کنه لحاظ تصوریش در اون دیگری، که این میتونیم اسمش بزنیم یه فعالیت ذهنی. این فعالیت سبب شده که این بشه تا، این بشه تا، یعنی وقتی افنا کردیم حالا اینجوری نگاش کردیم، عالمی که منطبق بر ذهن این قابل تصدیقه، با این انطباق هست، این رؤیتی که حالا تصوران دیدیم در عالم تصدیق و واقع هست، میشه تصدیق، نیست میشه کذب، ولی رؤیته در عالم تصور هست، قابل تصدیق، قابل اذعان، قابل صحت سکوت. تا این نکته بیان نشه که برمیگرده ببین که اینا دو نوع رابطه هست، یه نوع رابطه نیست، یه مفهوم خاصه، این رابطه هست، رابطه حقیقی در عالم ذهن میان دو مفهوم، این افناء مفهوم در مفهوم دیگه اونجا اصلا افناء نیست. تا به این بر نگردیم، مجرد اینکه اون اسم رو بگیم تصدیقی، حالا چه بگیم نسبت تصدیقی، چه بگیم هویت تصدیقی، چه بگیم این یکی تصوری، بگیم نسبت تصوری یا هویت تصوری، این خیلی فرق نمیذاره تو قضیه. بالاخره وقتی معانی الفاظ همش تصوری هن، چرا اون تصور قابل تصدیق، این تصور قابل تصدیق نیست؟ چرا اونو میگیم تصور تامه، اینو میگیم تام نیست؟ تا بر نگردیم به همون نکته ای که دیروز گذشت، این اشکالات پاسخی نداره. اینم اشکال دوم که اصل مسئله فرق بین نسبت ناقصه و نسبت تامه بود، بیان ایشون مشخص نمیشه و کلمه تصدیق و تصور حلال مشکل نیست، مخصوصاً در مبنای ایشون که همه مدالیل وضعی تصوری هست، چون ایشون مثلا که تعهد رو قبول نداره، تعهدی ها هم باز تصدیق به معنای خارج رو شرط نمی کنن، قصد رو شرط می کنن، قصد اختار، قصد استعمال گفتیم اونم مشترک در هر دو هست، هم در جمله ناقصه قصد اختار هست، هم در جمله اونم حل نمی کنه مشکل رو. بنابراین اینم بحث دوم. بحث سوم این تفکیک رو که ایشون بین جمله مؤوله و غیر مؤوله کردن، این هم شما همون جمله غیر مؤوله، جمله مؤوله مثل مشتمل بر حروف، زیدون فدار، زیدون علی السقف، امثال اینها، این دال بر نسبت خارجی فداره، کون فدار، همون نسبتی که در حروف هست. خیلی خوب، اگه اینه پس چه فرق کرد؟ حرف هم که وضع شده برای همین، حرف فی هم برای همین نسبت ظرفیت وضع شده، حرف فی هم که برای همین نسبت ظرفیت، اصلا میگیم همین، میگیم جعنی به نار، جعنی به رجل فدار، یا رأیت رجلا فدار، یا جعنی به ماء فلکوز. اینجا خب فی همین ماء فلکوز رو همین نسبت ظرفیت رو نشون میده. خب چرا این تامه نیست؟ اینجا تامه است. چطور شد این نسبت؟ اگه همون نسبت خارجی ظرفیته که همون ایشون میگن، این مفاد جمله خبریه که نباید قرار داره، این مفاد فیه. فی هم که مفادش تام نیست. این جمله خبریه معوله به تعبیر ایشون که مشتمل بر حروفه، این نسبت های خارجی که منظور کردن، اینها که مفاد اون حروفه در حقیقت، این که مفاد هیئت نیست. هیئت این جمله خبری اضافه بر اونی چیز دیگه باید برسونه، و الا جایی که این حروف هستن همین نسبت هستش، ولی ناقصه است، قابل سیاس و خسکت علیه نیست. پس معلوم میشه این فی فدار وقتی طرف جمله خبریه قرار میگیره فرق میکنه معناش، تا طرف یک مفهوم دیگری قرار میگیره که مبتدا نیست بلکه نسبت ناقصه است در کلام، مثل جینی به ما انفلکوز. جینی به ما انفلکوز جمله ناقصه است، جمله تامه نیست. بنابراین این اینجا یک هیئت جمله خبریه، یک چیز اضافه بر اون حرف رو میرسونه، با اون به لحاظ این معنای اضافی است که یسوح سکوته. و لحاظا آمدن علمای ادب تعبیر کردن، گفتن این جمله واقعش اینه، زیدون کائنون فدار، یک کائنون فدار داریم، کسی که در داره، این مفهوم افرادی است. این کائنون فدار که مفهوم افرادی است، حالا میخوایم خبر بدیم از زید که این کائنی که طرف این نسبت افرادی، نسبت ناقصه است، این بر اون منطبقه. این کسی که کائن فداره همون زید، این میشه نسبت تامه. چون آمدیم اینجا در حقیقت تطبیق دادیم یه مفهومی رو بر مفهوم دیگری در ذهن، واقعشون اتهام هویت رو اینجا آوردیم، این هویت اینجا هست، ایشون تغییر بکنه به هو. در حقیقت جمله اوله دو تا مطلب داره، یکی نسبت ناقصه ای که ظرفیت، این همه جا هست، هر جا فی باشه این هست، چه طرفینش در مبتدا خبر باشن چه نباشه، نسبت ناقصه این همین ظرفیته و نسبت خارجی هست. یک افاده دیگه ای داره این، غیر از این وقتی طرف جمله تامه قرار میگیره، یعنی طرف خبر مبتدا قرار میگیره، اونی که میخواد بگه اون کسی که در داره، اون نسبت ظرفیت رو داره که مفهوم ناقصی جمله ناقصه است، او متحد است با زید، همون هویت به تعبیر ایشون. پس اینجا هویت هست، اگه هویت بگیریم از زیدون فدار چه فرق میکنه جمله زیدون فدار یا جینی به ما انفدار، ما انفل بود، اونجا میگیم ناقصه، اینجا میگیم تام، همون نسبت هم هست. بنابراین قطعا بایست ایشون در اینجا قابل بشه که اضافه بر اون نسبت ظرفیت و استعلائیت و امثال اینا که در جمله معول مفاد حروف، یک نسبت دیگر به تعبیر مشهور، به تعبیر ایشون یه هویت هم دیگه استفاده میشه. این هویت میخواد این رو بگه، بگه این زید همون کسی است که در داره، متحد است با اون کسی که در داره، این همونه، کسی که کائن در داره زید است. بنابراین این مطلب هم قابل قبول نیست که بگیم اینجا همون نسبت ظرفیت است، هیچ غیر از نسبت ظرفیت نیست، ولی فرق میانه جایی که همین ظرفیت هست، همین فی هست، همین حرف هست، ولی تام نیست، یسوع سکوت علیه نیست، اینجا یسوع سکوت علیه شو، این تصدیقیت از کجا آمد اینجا؟ اونجا نیست این تصدیقیت، اینجا این تصدیقیت آمد. این نمیشه مگر یه هویتی باشه تا بشه تصدیق کرد به اون هویت به تعبیر ایشون. پس اینجا هم میباید در حقیقت قائل به دو تا مطلب بشیم، یکی همون نسبت ناقصه که حرف داله برش هست، یکی به تعبیر ایشون هویت بین اون همون کائن که تعبیر کردن و زیر. صلی الله علیه و آله.